أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. المسألة التاسعة في جواز العفو. قال: والعفو واقع لأنه حقه تعالى، فجاز اسقاطه ولا ضرر عليه في تركه مع ضرر النازل به، فحسن اسقاطه ولأنه احسان. مسئله نهم از مسائل و مباحث معاد در جواز و امکان عفو است. منظور از جواز امکان عقلی است. عفو به معنای محو الذنب، العفو هو محو الذنب. فرقش با مغفرت اینه: المغفرت هو ستر الذنب. مغفرت ستر ذنب است، نه محو ذنب. ولی عفو محو ذنب است. البته یه وقت هم به یه معنا هر دو مترادف به کار میره، ولی معمولا تفاوت داره. حالا در این مسئله نهم میخواد بفرماید که عفو از طرف خدا ممکن است، اینکه خداوند ذنبی رو و گناهی رو از گناهکار محو بکند، این ممکن است. و میگوید اصلا عفو و بخشش گناه وقوع پیدا کرده. و دلیل، دو تا دلیل هم میاره. دلیل اول این است که چون این عقابی که قبلش داشت و دوام العقاب مختص بالکافر، میگه عقابی که برای گناه است حق خداست، عقاب کردن حق خداست، و اسقاط این حق هم برای خدا جایزه، حقش از حقش میگذره. و اگر خداوند از این حق بگذرد و ترک حق بکند، یعنی ترک عقاب بکند، ضرری به او که نمیرسه. تازه به شخص کیفر شده زیان وارد میشه اگر عفو نکنه، درسته؟ چون عقاب میرسه بهش، ولی ضرری به خدا نمیرسه در ترک حق، در ترک این عقاب. اما با این عقاب ضرری به شخصی که عقاب برش نازل شده میشه. پس اسقاط عقاب، اسقاط از کنم خدمتتون عذاب، این جایزه و نیکوه. دلیل دوم این است که عفو احسانه. عفو یعنی محو الذنب، احسانیست به بندگان. وقتی احسان باشه، خب احسان هم از باب اصلح، وجوب اصلح بر خدا لازم هست. این بیان جناب خواجه است. حالا عبارت چیزا من یه توضیح بدم، علامه رو اگر ابهامی بود بعدا سوال بکنم. میفرماید عده از معتزله بغداد، معتزله بغدادن یا کوفه، عده از معتزله بغداد نظرشونه که عفو عقلا جایز است و ممکن، اما سمعن جایز نیست. یعنی اگر به دلایل نقلی مراجعه کنیم، عفو جایز نیست. عقلا جایز است و ممکن، ولی نقلا جایز نیست. برای اینکه داره خدا میفرماید ما یبدل القول لدیه و ما انا بظلام للعبید. برای کسی که گناه کرده، معصیت کرده، همون عقاب رو خواهد دید. اما معتزله بصره رو توضیح میده که اینا معتقدن امکان هم عقلی هم نقلی عفو وجود داره. هم با دلایل عقلی میشه امکان عفو رو ثابت کرد، هم با دلایل نقلی. و علامه میگه حق هم همینه، ما هم قبول داریم که عفو الهی هم عقلا ممکن است هم نقلا. دلیل عقلیشون اینه که یک، عقاب حق خداست و ترک حق برای خدا ممکنه. دلیل دومی که ذکر میکنه اینه، میگه عقاب ضرره برای مکلف، اما در ترک عقاب ضرری به خداوند واصل نمیشه. پس بنابراین وقتی ضرر به مکلف میرساند، عقاب ترکش هم به خدا ضرری نمیرساند، خب معلوم میشه ترک عقاب حسنه. وقتی حسن شد میشه ضروری. البعثت و حسنتون لاجتمال و علا فواعد، در همین تجرید آمده که فوایدی داره، از جمله فواید رو 10 تا فایده رو ذکر میکنه اونجا. وقتی فواید داشت میشه حسن، وقتی حسن شد میشه ضروری. بعد دلائلی که دلائل نقلی و قرآنی که دلالت داره بر عفو، میگه آیاتی است که دلالت داره بر عفو، مثل ان الله لا یغفر ان یشرک به، ان الله لا یغفر ان یشرک به، اما و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. این معنیش چیه؟ معنیش اینه بله خداوند مشرک رو نمیبخشه. اینجا ببینید غفران و عفو به یه معنا گرفته شده، اما کسی که مادون مشرک است، برای هر کسی که خدا بخواد اونو میبخشه. بله نه، حالا اینجا داره میگه که اگر این حکم چه با توبه باشه چه بدون توبه فرق نمیکنه. بس الان در واقع اهم از این است، ولی اگر توبه کنه خب چرا، شرک هم با توبه بخشیده میشه، بعد مادون شرک هم با توبه بخشیده میشه. الان بس این که میگه ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی معلوم منظورش مشرکی است که توبه نکرده، ولی مشرکی که توبه کنه میبخشه. خب یغفر مادون ذلکی هم که توبه کنه باز یغفر، دیگه نیازی نیست گفته جل من یشا. معلوم میشه که اصلا محل بس اونجایی است که توبه نشده، ولی هر کسی از گناه حتی سب شرک رو توبه کنه خدا او رو خواهد بخشید. پس بنابراین مقصود جایی است که توبه در کار نیست. و عدله دیگری هم که در اینجا وجود داره را عبارت رو میخواید بخواید سال دارید چون
از نیکو احسان چه
خوب هست؟ احسان اینه ما حسن دیگه نیکو خدا
تو
نه، حالا این که برای حکیمانه اصلا چه گناهی مخصوص، اگر مثلا به یک بنده خدایی گناه کرده، خب خداوند ممکنه این شخص رو بخشه به هم عوض بده. این عفو هم بر اساس یه حکمتی است، تو نیست حالا هر کسی رو، چون لمن یشا هم که میگه منظور این مشیت بر اساس یه حکمتی است، ولی حالا اون شخص هم ضرری دیده، خب عوض بهش میده دیگه. که باب الاعواض هم میگه که در این موارد خداوند عوض رو به اون شخصی که ضرر و زیان داده میده. المسئله تو تاسع فی جواز العفو، قال و العفو واقع، آن واقع شده، واقع میشه چون وعدش خدا داده. لأنه حق و تعالی، ضمیر لأنه رو به عف میتونی نسبت بدید، بگید عف حق خداست. بعد ولی داره فجاز اسقاطو، دیگه ضمیر اسقاطو نمیشه به عف بزنید، لذا بهتره ضمیر لأنه رو به عقاب بزنید که تو عبارت قبلی هست و دوام العقاب مختص به کافه. این لأن عقاب حق خداست، فجاز اسقاطه اقام. این یک دلیل. دلیل دوم، ولا ضرر علیه فی ترکی مع ضرر نازل به حسن اسقاطو، میگه ضرری علی بر حق تعالی، ضمیر علی بر حق تعالی بزنی، ضرری نصیب حق تعالی نمیشه و در ترک این حقی که گفتیم حق اقابه. این اگه خداوند این حق رو ترکش کنه ضرری به خدا میرسد؟ نه. اما مع ضرر نازل به، اما ضرر میرسد به نازل به، یعنی کسی که نازل شده به این عقابه، یعنی کیفر شده به این عقاب، او چرا ضرر میبینه؟ فحسن اسقاط، او پس این عقاب نیکوست که اسقاط بشود. بله بله بله. ولأنه دلیل سوم است، ولأنه این عقاب، بخشی اف لعنه به اف احسان، دلیل سومش احسان، توجه دارید. بعد بنابراین الان ایشون علامه سه تا عبارت رو دو تا دلیل گرفته، ولی از عبارت میشه سه تا دلیل استفاده کرد. اخور زعب جماعت من معتزلت بغداد الا ان العفو جائز عقلا غیر جائز سمعا. مشانه دیگه، عقلا جائزه و سمعا جائز نیست. و ذهب البصریون الى جوازی سمعا، بصریون هم سمعا جائزه. ما ترم تمام شد، شما هنوز کتاب نخریدی با خودتون. و هو الحق، حق اینه که بصریون میگن، معتزلی بصری میگن، یعنی عقلا و نقلا عف جایزه و ممکنه. و استدل علی مصنف رحمه الله به وجوه، یکی این الاول، ان العقاب حق لله تعالی، عقاب حق خداست. ببینید ضمیر لانه رو هم به عقاب زده ایشون، عقاب حق خداست. فجازت ترک عقاب و المقدمتون ظاهرتون، هر دو مقدمه روشن هم دیگه اثبات ندارن. همین که عقاب حق الله، همین که ترکش جایزه، هر دو روشن. البته به شرطی که این ترک عقاب باعث ظلم به دیگری نشه، مثلا عوض اون دیگری هم داده بشه. برای عقل
ناس باشه،
برای عقل ناس باشه، ولی این شخص قابلیت عفو رو وقتی پیدا کرد، خدا عفوش میکنه، عوض اون بله مکلف رو که ضرری دیده میده. اصانی ان العقاب ضررون بالمکلف، عقاب ضرری است برای مکلف. اما لا ضرر فی ترک عقاب علی مستحقی، استحقاق کننده عقاب. مستحق یعنی خداوند، مستحق نیست، مستحق. ضرری نیست در ترک عقاب بر مستحق عقاب که خداونده. و کل ما کانه که از اوله کانه ترکو حسنه، چیز هم باشه ترکش حسنه. اما انه او ضررون بالمکلف فضروری، و اما اون چیزی که ضرر است، یعنی عقاب ضرر است برای مکلف، این ضروری بدی روشن. برای عقاب مکلف برسه ضرره یا نرسه؟ معلوم برسه دیگه ضرر. اما اینکه ضرری در ترک عقاب برای خدا نیست، فقط اینو، برای اینکه لعنه و تعالی غنیون به ذاتی ان کل شیء، نیازی به چیزی نداره. و اما ترک مثل آزا حسنان فضروری، اما اینکه ترک عقاب مثل حاضرنه ترک عقاب حسن است، این ضروریه، بدیه، برای کار نیکوییست. مجازات نکردن نیکوست. یک کسی به شما بد کرده، ظلم کرده، بخشش بهتره. سقراط یه جمله جالبی داره، میگه وقتی کسی به تو ضرر رسون، تو به جای این که به او ضرر بسانی، او رو ببخش. این از اثر اخلاقیش بیشتره، برای اینکه اگر تو بخوای به خاطر ضرری که رسون تو هم ضرر بهش برسانی، کم کم ملکه رذیلت پیدا میکنی، شما هم عادت میکنی به ضرر رساندن، به اینکه به دیگران آزار برسانی. این ازار بهتره در مقابل جرم دیگران شما مجازات نکنید، ببخشید. این عقلا و عقلا هم عرض کنم عفو حسن نیکو هست. حالا تو خداوند متعال که عقاب میکنی، که عقابش عقاب اصلاحگریه، اصلاح اون شخصه. بله رحمت از این باب که دیگه این پاک بشه بره بهش، خب بدون عقاب داری میبردیش بهش، بهتره که قال بله 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 قابلیت قابل هم باید باشن. نه وقتی حسن بود فعل حسن چون در باب بحث قبلی داشتیم که چیزی که لطفه لطف واجب لطف هم یعنی احسان دیگه.
اگه این لطف قرار باشه توی گناه اتفاق میفته به طریق اولا در گناه
نه نمیشه گفت چون باید ظرفیت و قابلیت شخص هم باشه. حالا قال بلسم دلیل نقلی که برای عفو داره چیه؟ عقوب آزاد دلیل الوقوع سم اندلیل وقوع دلیل نقلی وقوع این است و اول آیات و دالت و علی العفو که قولی تعالی آیاتی که دلالت داره بر عفو مثل قول خدا تعالی ان الله لا یغفر ان یشرک به یک دوم و یغفر ما دون ذلک دون شرک لمن یشاء فهم ما یکون آزان الحکم مع توبه و بدون توبه یا این دوتا حکم لا یغفر و یغفر با توبه است یا بدون توبه یعنی مشرک با توبه لا یغفر و بدون توبه یغفر یعنی ان الله لا یغفر و ان یشرک به با توبه و یغفر ما دون ذلک با توبه یا نه بگید بدون توبه میگه بل اولو باطلون اول باطله که بگیدیم با توبه نمیبخشه با توبه میبخشه چون لعن شک یغفر و ما توبه فتح انسان چون شرک هم که مشرک توبه کنه خدا میبخشه دهش این معلوم میشه که خلاصه فتح الان بس در بدون توبه است فتح انسانی یعنی ان الله لا یغفر ان یشرک به مشرک بخشیده نمیشود با بدون توبه اما یغفر ما دون ذلک بدون توبه خدا برای لمن یشا برای کسی که بخواد البته و ایزن المعصیت و مع توبه یجب غفران همچنین معصیت با توبه واجب از غفرانش معلومه دیگه معصیت با توبه واجب غفرانش یه وقتی واجب غفرانش دیگه لمن یشا معنا نداره ها توبه کرده دیگه و لیس المراد فی الآیه المعصیت التي یجب غفرانها منظور از آیه معصیتی نیست که یجب غفرانها چون اگر واجب باشد غفرانش دیگه لأن الواجب یعنی امری که واجب است امری که ضروری است لا یعلق بالمشیعه دیگه معنا نداره مخید بشه لمن یشا یغفر و مادون از ذلک مع توبه به ضروره یعنی لمن یشا نمیخواد فما کان یحسن قول او لمن یشا یعنی نیکو نبود نیکو نیست که قول خداوند که بگه لمن یشا اگر با توبه باشد غفران با توبه دیگه لمن یشا حسن نیست گفتنش یعنی غلطه نادرسته فما کان ما نافیه بگیری فما کان یحسن یعنی نیکو نیست نیکو نخواهد بود قول او لمن یشا فوجب عود الآیه الى المعصیه معصیتی که لا یجب غفرانها پس باید بگیم آیه مقصود معصیتی است که واجب نیست غفرانش معصیتی که واجب نیست غفرانش میشه معصیت بدون توبه که قوله تعالی و ان ربک لذو مغفرة للناس علی ظلمهم این علی تدل علی الحال یعنی حالشون الان در حال ظلم کردن حال کونی ظالم از کنم تناله المغفره اول غرض یا علا را غرضیه بگیرید کسی که گفته میشه ضرب تو زیدن علا اسیانه یعنی به جهت اسیانش اونجا هم داره میگه ان ربک لذو مغفرت للناس علا ظلمه یعنی به خاطر اسیانشون ای لعجل اسیانه و غیر مراده اونا قطعا فتعین الابد بله حال یعنی در حال ظلمشون یعنی در حالی که الان ظالمن یعنی فلحال که ظالمن ان ربک لذو مغفرت للناس علی ظلمه، با این که الان ظالمن ولی خداوند اینا رو میبخشه. یا بگید علی ظلمه یعنی لعجل ظلمه، به خاطر ظلمشون غایت بگیرید، خداوند اینا رو میبخشد. توجه دارید؟ بابا غیر مرادن، این لعجل میخواد بگه لعجل اسیانی مقصود نیست، این مقصود تعین الاول، یعنی مقصود این حاله، الان حالیه بگیرید، یعنی ان ربک لذو مغفرت للناس، در حالی که این للناس گرفتار ظلمه، این حالیه بگیرید مقصود روشن میشه. و ایزن فلا تعالی قد نطق فی کتاب العزیز و انه عفو غفور عزب من مسلمون علی، خدا خودشو عفو و غفور معرفی کرده، اجماع مسلمین هم بر این است که خداوند عفو و غفور است. ولا معنا له الا اسقاط العقاب عن العاصی، معنایی ندارد، معنایی نیست له برای این اجماع مگر اسقاط عقاب از عاصی. یعنی وقتی میگه خدا عفو و غفور است، یعنی عقاب رو از عاصی ساقط میکنه، محو میکنه، از بین میبره. فرق نمیکنه، یعنی اجماع مسلمین بر این که خداوند عفو و غفور است. خب المسئله العاشره فی الشفاعه، قال بل اجماع علی الشفاعه فقیل لزیادت المنافع و یبتل بنا فی حقه صلی الله علیه وسلم. میفرماید که اجماع بر شفاعت است، چون مسائل داره قیامت رو توضیح میده، یکی از اتفاقاتی که در قیامت میفته بحث شفاعته، و شفاعت به چه معناش؟ یه عده گفتن شفاعت لزیادت المنافع، یعنی چون بهشت مراتب و درجات دارد و بهشتیان میتونن در درجات مختلف و بالاتر قرار بگیرن، این شفاعت خدا میدهد، شفیع قرار میدهد، یعنی شفیع این انسان از یه درجه بهشت به درجه بالاتر میبره. بعد میفرماید که و یبتلو بنا فی حقی صلی الله علیه وسلم، یبتلو یعنی یبتلو این قول به زیادت، این قول به زیادت، یعنی اینکه شفاعت رو زیادت منافع گرفته بشود، این باطل میکنه چی؟ بنا فی حقی، ضمیر حقی رو بزنید به رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی نسبتی که ما با پیامبر داریم، توجه دارید، نسبتی که ما با پیامبر داریم، آیا میشه گفت ما چون ما در حق پیامبر مثلا صلوات میفرستیم، دعا میکنیم و پیامبر باعث میشه درجاتش در بهش بالاتر میره، این صلوات ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، که این آیه خیلی آیه زیبایی است، یعنی ما مؤمنین رو در عرض خدا و ملائکه قرار داده، لذا اینکه علت ذکر صلوات برترین اذکار است همین آیه شریفه است که وقتی به سلام میفرزی پیامبر درجات بالاتر نصیبش میشه، پس حالا ما میشیم شافع و شفیع پیغمبر، معنا نداره، او شفیع ماست، نه ما شفیع پیغمبر بشیم، پس معلومه شفاعت به معنی زیادت منافع نیست. بله، سوال اینه که آیا شفاعت به معنی زیادت منافعه؟ میگه نه نیست، چون اگر زیادت منافع باشد ما باید بشیم شفیع پیغمبر، لیکن تازه متفر مقدم بسار، پس شفاعت رو به چه معنا بگیریم؟ به معنی بخشش گناه باید بگیریم. بله؟ نه، چون شفاعت رو نه اجماع بر این شفاعت درسته، سوال اینه شفاعت به چه معناست؟ اگر زیادت منافع بگیرید، این یبطل، این معنای شفاعت که زیادت منافع است باطل میشه. به چی؟ به خاطر نسبتی که ما در حق پیغمبر داریم. اقول اتفاقت العلماء علی ثبوت شفاعت النبی. حالا دیگه شفیع کی هست؟ پیامبر رو قبول کردن، اهل بیت بعضی رو قبول دارن، حتی بعضی همه اولیا و انسانهای سالک عرفانیشون رو میگن اینا شفیع هست. حالا بس الان مستاق کنن قدر متقیقا پیغمبر شفیعه، میگه علما اتفاق نظر دارن که پیغمبر شفیع هست، شفاعت برای پیغمبر ثابت هست. و یدلو بر این مطلب قول خداوند تبارک و تعالی که بگم عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، به پیامبر فرمودی که مقام محمود رو بهت عطا کردی، خدا شما رو با مقام محمود مبعوث کرد. قیل انه الشفاعه، و گفته شده مقام محمود به معنی شفاعت، اما مختلف رو در تفسیر شفاعت اختلاف دارن، نه در اصل وجود شفاعت تفسیرش. و ایدیه یه چیز میگن، تفضلیه چیز دیگه میگن، و ایدیه میگن شفاعت به معنای طلب زیادت منافع است برای مؤمنین. این شفاعت مال مؤمنین نیست که در بهشتن، درجهشون در بهشت میره بالاتر، اینو و ایدیه میگن. و ایدیه کسانی هست که میگن اهل معصیت اگر بدون توبه از دنیا برن خالد در نار، مثل خوارج و معتزله. تفضلیه که اشاعره و امامیه باشن و میگن که اهل معصیت مسلمان بدون توبه خالد در نار نیست، در نار هست ولی خالد در نار نیست، اینا میگن شفاعت برای مؤمنین نیست، شفاعت برای فساق این امت و امت اسلامی هست، یه وسیله است برای اینکه عقابشون اسقاط بشه، یعنی مربوط به فساق این امت هست. ما هم اگر شده به خاطر حال خودمون باید تفضلیه باشی و ایدیه نشی، خاطر حال خودمون که اقلا شفاعت شامل حال ما بشه بهتر تفضلیه باشی. عبارت اینه
فقالت
چرا مانت رو جمع هم نیست هر دوتا رو بپذیری، ولی اگر اولی رو پذیرفتید الزام دیگه دومی نمیتون بپذیری، دوم بپذیری میتونی اولی رو بپذیری. فقالت الوعیدیه یعنی معتزل و خوارج این شفاعت عبارتون ان طلب زیادت منافع للمؤمنین، یعنی درخواست میکنه منافع بیشتری به مؤمنین داده بشه و درجات بالاتری از بهش نصیب مؤمنون بشه، مؤمنینی که البته المستحقین للثواب استحقاق پاداش دارن، چون قابلیت قابل هم خیلی مهمه. و ذهبت تفضلیه که اشعار امامیه باشن الی ان شفاعت للفساق من هذه الامه، شفاعت مخصوص فساق این امته دیگه، یعنی که مخصوص فساق این دیگه شامل مؤمنین نمیشه، مؤمنی که فاسق نباشه نمیشه. خب وقت به چه معناست؟ فی اسقاط عقابه، اسقاط عقابه این فساق و هو الحق. و ابتل المصنف الاول بان الشفاعت لو کانت فی زیادت المنافع لا غیر لکن لکن شافعین فی النبی صلی الله علیه وسلم حیث نطلب له من الله تعالی علو به درجه با صلواتی که فرستیم و تالی باطل و قطعا لأن الشافع اعلی من المشفوع فی المقدم مثله. مصنف دیدگاه اولو ابطال کرده که اگر شفاعت در زیادت منافع مؤمنی باشد ولا غیر، یعنی شامل فساق نباشد، لکن شافعین فی النبی، ما میشیم شافع نبی، لکن تالی باطل فی المقدم مثله. چطور شافع نبی میشیم؟ وقتی که طلب میکنیم لهو، طلب میکنیم لهو یعنی برای نبی من الله تعالی از خداوند تعالی چی رو علو و درجات رو و تالی باطل هم قطعا تالی هم قطعا باطل لأن شافع اعلا من المشفوع فی شافع باید درجهش بالتر از مشفوع فی باشه یعنی درجه ما که طلب مثلا سلوادار پیغمبر فرستادیم میخوام بالتر از پیغمبر باشه باطل دیگه فعل مقدم مثل بله تفضلی نه اشاعره و امامیه است نه خوارج قال و نفی المطاع لا یستلزم نفی المجاب و باقی سمعیات متعولتون بالکفار این مطلبی که خواجه بهش پرداخته دلالت داره بر پاسخ به کسانی که شفاعت رو به معنای زیادت منافع گرفتن و استدلالشون هم اینجا چهار تا استدلال برای اینا ذکر کرد. استدلال اول یعنی شارح چهار تا ذکر کرده. استدلال اول اینه که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید مال ظالمین من حمیم، یعنی برای اهل ظلمه یار و یاوری نیست، ولا شفیع یطاع، شفیع هم نیست که مورد اطاعت باشد. خب اینجا خداوند نفی میکنه قبول شفاعت رو از ظالم، فاسق هم که ظالمه، پس بنابراین شفاعت به این معنا که ان شفاعت للفساق من هذه الامه في اسقاط عقابهم، این که مشفوعان فی آدمای فاسق باشن و با شفاعت گناهانشون از بین برود، این نشون میده که باطله، برای اینکه داریم که مال ظالمی، ظالم حمیم ندارد، شفیع ندارد، انسان فاسق هم ظالمه. لا ینال عهد ظالمی، لا ینال عهد ظالمی در واقع اشاره به همین داره. چرا همه فرزندان حضرت ابراهیم چیز نیستن؟ همه فرزندان حضرت ابراهیم نمیتونن امام بشوند. سرش اینه که بعضیشون گناه کردن، فاسقن. چون ظالم وقتی میگید یعنی در واقع فاسق هم شامل بشه، مشرک فاسق همه اقسام داره. پس بنابراین شفاعت به مشفوعان فی که فاسق باشن شامل نمیشه. پس شفاعت معنی زیادت منافعه، نه اسقاط عقاب از فاسق. جواب میده که خداوند تبارک و تعالی نفی شفیع مطاع کرده، ما همین رو قبول داریم، برای اینکه در آخرت شفیع یطاع نیست، چون مطاع فوق مطیعه. وقتی میگید اگر بگید در آخر از شفیع یطاعی هست، این شفیع مطاعی هست، یعنی باید فوق مطیع باشد، مطیع حق تعالی هست و خداوند فوق کل موجوداته. بله شفیع مطاعی نداریم، یعنی دست شفیع مطاعی که مطیع که خداست اطاعت کنه. پیامبر شفیع مطاع، خدا هم باید انجام بده. شفیع مطاع یعنی باید فوق مطیع باشد، یعنی فوق الله تبارک و تعالی باشد، نازلی در حالی که احدی فوق حق تعالی نیست. ولذا نف کرده شفیع مطاع رو، درست هم هست، ما هم قبول داریم. ما آنچه ادعا میکنیم شفیع چیه؟ مجابه. نفی شفیع مطاع مستلزم نفی شفیع مجاب نیست. یه شفیع مجاب یعنی شفیعی که اجابت شده، به شفاعتش توجه شده، نه حتما اطاعت بشه. این دلیل اول. دلیل دوم، خدای شما در قرآن میفهمد و ما للظالمین من انصار، برای ظالمین اصلا انصاری یاوری نیست. خب اگر پیامبر شفیع فاسقان باشد باید ناصر ظالمین باشد، در حالی که قرآن میگه مال ظالمین من انصار. دلیل دوم. دلیل سوم، خداوند تمام میفرماید ولا تنفع شفاعتون، اصلا شفاعت سودی بهشون نمیرسونه. یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا فما تنفعهم شفاعت الشافعین. اینقدر سریع آیات متعدد است. میگه جوابی که به این دو دسته آیات میدیم این است که این آیات همشون مختص به کفاره، برای اینکه جمع ادله بکنیم که ادله دیگه هم شفاعت گناهکار رو پذیرفته میشه. همین آیه که بحث کردیم مثلا غفران و بخشش و اینا که توی آیه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، منظور بدون توبه بود. از این لازمه که شفاعت رو هم بپذیری. برای اینکه جمع آیات بکنیم بعد این آیات رو مختص کفار بدانیم. لذا در دلیل در عبارت من خواجه داره و نفی المطاعه لا یستلزم و نفی المجاب. آیه شریفه سوره غافر نفی کرده شفیع مطاع را که مستلزم نفی مجاب نمیشه. دلیل دومینه و باق سمعیان متعولتون، آیاتی که ذکر کردم ما باید تعبیرشون بریم بالکفار، بگیم مقصودشون کفار به خاطر جمع آیات بشه. اما یه دلیل چهارمی هم اینجا داره علامه حلی، قوله تعالی ولا یشفعون الا لمن ارتضا. لا یشفعون الا لمن ارتضا، برای کسی که مرضی خدا هست. لا یشفعون الا برای کسی که مرضی خداوند. اینجا نفی شفاعت ملائکه شده از غیر مرتضا لله. فاسق هم غیر مرتضا است. فاسق آیا مرتضای حق تعالی است؟ قطعا نیست. وقتی غیر مرتضا است پس لا یشفعون شفاعت ملائکه. جواب میده که ما قبول نداریم که فاسق غیر مرتضا است. نه، فاسق هم مرتضا است به خاطر ایمانش. به خاطر ایمانش مرتضا است، ولی به خاطر گناهش غیر مرتضا است. و اینا به خاطر ایمانشون مورد شفاعت قرار میگیرن. بله، مؤمن فاسقه. بله، حالا عرض کنم خدمتتون یه معنی دیگه شاید بشه آیه نسبت داره. لا یشفعون شافعین الا لمن ارتضا، مگر برای کسی که مرتضا است. یعنی مقام شفاعت مال من ارتضا است. توجه دارید؟ مثل پیامبر، ائمه. نفس شفاعت بطا رو میخواد بکنه، یعنی کسی که مرتضای الهی است میتونه شفیع باشه. حالا عبارت رو بخونیم. اقول هذا اشارتون الى جواب من استدد لعلا ان شفاعت انما هي في زیادت المنافع فقد استدلوا به وجوه. چهار تا دلیل آوردن برای اینکه شفاعت رو بگن به معنای زیادت منافع است و به مؤمنی تعلق میگیره نه به فاسقی. الاول قول تعالی و مال ظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. نفی الله تعالی قبول یا نفی الله تعالی قبول شفاعت عن ظالم. خدا نفی کرده قبول شفاعت رو از ظالم. ول فاسق و ظالمون. اول آیه کبرا رو ذکر کرده، صغراش هم دیگه روشنه. چون فاسق و ظالمون روشنه. ول جواب انه تعالی نفی الشفیع المطاع و نحن نقول به. خداوند نفی کرده، جواب میده که خدا نفی کرده شفیع مطاع را. ما هم قبول داریم شفیع مطاعی نیست. لانه لیس فی الاخرت شفیع یطاع، چون در واقع شفیعی که یطاع باشد وجود نداره. لان المطاع فوق المطیع، چون مطاع باید فوق مطیع باشه، امر کنه، دستور بده، مطیع اطاعت کنه. و الله تعالی که مطیع است در اینجا فوق کلش موجوده، پس نمیتونه خداوند مطیع باشه چون فوق هر موجودی است. ولا احد فوق، احدی فوق خداوند نیست، پس خدا نمیتونه مطیع باشه و شفیع مطاعی هم باشد. پس شفیع مطاع نفی کرده، اما ولا یلزم من نفی شفیع مطاع نفی و شفیع المجاب. شفیع مطاع نفی شده ولی شفیع مجاب که نفی نشده. شفیع عرض کنم مجاب یعنی شفیعی که اجابتش میکنن، هم مطاع باید اطاعتش کنن. اطاعت فرق میکنه خیلی. در اجابت یه فقیری هم که میاد از شما گدایی طلب پول میکنه، اجابتش میکنید، او از شما برتر نیست. اما اگر بخواد اطاعت کنید، بله او میشه برتر و آمر شما مأمور. بله میفرماید که بله میفرماید سلمنا لکن لما لا یجوز ان یکون المراد بالظالمین هنا الکفار جمعا بین الادلة. حالا قبول کنین این رو، چه اشکال داره ما بگیم مراد از این ظالمین کفارن، برای اینکه جمع کنیم بین ادله شفاعت و این ادله. همین تعبیری که بعد بیان میکنه. از ثانی قول تعالی و مال الظالمین من انصار، یعنی یاریاوری برای ظالمین نیست. ولو شفع سلم نو که بگیم مقصود از این نفی شفی، شفی مطاع نه شفی مجاب. حالا به فرض، حالا یعنی به فرض این اشکال اول بگذریم، توجه دارید، اصلا اشکال اول بگذریم، اصلا کسی بگه شفاعتی نیست، توجه دارید، اصلا شفاعت وجود نداره، ولی برای شفاعت نیست ولی برای ظالمین نیست. سلم نا که اصلا داره نفی شفاعت مطلق میکنه. اصانی قول تعالی و مال ظالمین من انسا ولو شفع صلی اللہ علیه وسلم فلفاسق لکان ناصرن نه، و فاسق وقت میشه انصار الهی خوب معنا نداره. اصالس قول تعالی ولا تنفع و شفاعتون یوم الله تجزی نفسان نفسی شیعان فما تنفع و شفاعتون شافعین. جواب میده این آیات کلها انا مختصتون به کفار جمعا بین الادله. الراب قول تعالی ولا یشفعون الا لمن ارتضا، الا لمن ارتضا نفی شفاعت ملائکه است از غیر مرتضا لله تعالی، بل فاسق هم غیر مرتضا لله تعالی است. جواب میدیم لا نسلم ان الفاسق غیر مرتضا لله تبارک و تعالی است. چرا؟ بل هو مرتضی لله تعالی فی ایمانه، از جهت ایمانش مرتضی الهی است، اما از جهت گناهی که کرده غیر مرتضی است. اینجا هم داره از جهت ایمان مطلب رو ذکر میکنه. قال و قیل فی اسقاط المدار و الحق و صدق و شفاعت فی ایمان و ثبوت الثانی له بقولی ادخرت شفاعتی لأهل الكبار من امتی. میگه شفاعت در اسقاط ضرره، مثلا شفاعت برای اینه که ضرر و زیان رو ساقطش کنه، توجه داری؟ لذا اشکالی هم نداره شفاعت رو بگیم استعمال وقتی میشه به کار میره، هم برای اسقاط ضرر هم برای افزایش منافع. شفاعت رو به این معنا بگیم، وقتی پیامبر شفاعت میکنه یعنی کسی که درجه اول بهشت میتونه درجه دوم بیاد، دوم بره سوم، سوم بره چهارم، به بهشت فردوس برسه اگر قابلیت داشت. میشه به این معنا هم گرفت که ضررش اسقاط میشه که جهنم نره و بیاد بهشت، توجه دارید. بعد میفرماید ثبوت الثانی لهو، اثبات دوم برای نبی یعنی اینکه شفاعت اون اسقاط ضرر بگیریم، بله در قولش هست که فرمان من ذخیره ساختم شفاعتم رو برای اهل کبائر از امتم. اهل کبائر از امت یعنی گناه کبیری کرده، حالا این شفاعت شامل اهلشون میشه، پاک میشن میان تو بهشت. پس وقیل در اسقاط مزار شفاعت رو گفته شده به معنی اسقاط مزاره، نه افزایش منافع. و الحق صدق و شفاعت فیه ما، حق آن است که شفاعت صدق کنه در هر دوتا، هم اسقاط ضرر همچی جذب منافع بیشتر. و ثبوت ثانی برای حق تعالی به قوله تعالی، به قوله علیه السلام صلی الله علیه و سلم، اینکه پیغمبر حق دارد شفاعت معنی دوم باشه. شفاعت معنی دوم اسقاط ضرر مقصودشه، همین قیله فی اسقاط المزار. خود پیغمبر فهمیده که شفاعتم رو ذخیره ساختم برای اهل کبائر از امتم. اقول هذا هو المذهب الثاني الذي حكيناه اولا وهو ان الشفاعه في اسقاط المزار ثم بين المصنف رحمه الله ان تتقال المعنيه معنا. میگه این مذهب دومی است که حکایت کردیم اون را اولا. و اینه، این نکته است که یه نکته ذکر کردیم اولا چی بود؟ اولا این بود آزو اشاره الی جواب منسل عن شفاعت نمایه فی زیادت المنافع، قبلش داشتیم. حالا این دومنش چیه؟ اسقاط مزار. اولا شد شفاعت در زیادت منافع، دوم شد شفاعت به معنای اسقاط ضرر، که شفاعت در اسقاط ضرر. بعد مصنف بیان کرده بله بله کدوم
بعد از اولا
بله بله هو یعنی مذهب دوم این است، ان شفاعت فی اسقاط مزار. ثم بین المصنف رحمه الله انها یعنی شفاعت تطلق علی المعنی، یعنی استعمال میشه بر هر دو معنا، معنا کجا دو معنا میگیره؟ کما یقال شفع فلان و فلان فی فلان ازا طلب لو زیادت و منافع و اسقاط و مزار. میشه گفت فلانی در باره فلانی شفاعت کرد، یعنی منافع بیشتری. آقا مثلا طرف قبول کردن وام بهش بدن 10 میلیون تومان، آقا شفاعتش میکنم 20 میلیون وام بهش بدی. و اسقاط مزار، مثلا فرض کنید قسطاشو دیر دادی جریمش میکنن، شفاعتش میکنم جریمه ازش ندی. و ذالک متعارف عند العقلاء، این هر دو تا معنا هم از عقلاء متعارفه. ثم بین ان شفاعت به معنای دوم یعنی اسقاط مزار ثابتتون برای نبی به قولش، قول پیامبر صلی الله علیه و سلم ادخرت شفاعتی لاهل الكبائر من امتی و ذالک حدیث مشهور. صلی الله علی محمد. الله